صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در فروغ عنایات و کرم بی پایانت ای قدوس عادل و خدای محبت، به درگاه تو روی می آوریم تا تو را که خدای یگانه، خدای حقیقی و خدای قادر مطلق هستی بپرستیم و ستایشت کنیم. ای پروردگار مهربان، ما را کمک کن تا هیچ چیزی ما را از تو دور نکند، نه مقام پرستی، نه مال دوستی، نه شهرت، نه شغل، نه تحصیلات، نه خانواده، نه امتیاز و نه هیچ چیز دیگری خدایا. بلکه بگذار همیشه بیاد داشته باشیم که هرچه هستیم و هرچه داریم از توست و بدون تو هیچ هستیم. ای پدر آسمانی و ای شفا دهنده دلها، از تو استدعا می کنیم که در این ساعت دست شفا بخش خودت را بر عزیزانی که کسالت جسمی و روحی دارند بگذار و آنان را از رحمت خود شفا بده و سلامتی به آنها عطا کن تا دلهای ما نیز از سلامتی و راحتی دیگران شاد شود. شکرت می کنیم که خداوند تو شنونده دعا هستی و اگر با ایمان به درگاهت دعا کرده باشیم، تو مطابق اراده خودت جواب دعاهای ما را می دهی، نه به خاطر لیاقت و شایستگی خودمان، بلکه به خاطر لیاقت و شایستگی طبیب طبیبان و منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، که به نام او می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین قسمت از انجیل مقدس. یک بار دیگر با نام خداوند بخشنده و کثیرالاحسان که فیض خود را بر ما به وسیله عیسی مسیح آشکار ساخته است، به شما طالبان حق و پیروان راستی درود میفرستم و ازتون دعوت میکنم که افکار و هستی خود را لحظه از عالم فانی و ظلمانی بردارید و قلب خود را از امور دنیا خالی کنید و تماما معطوف و متمرکز به خدا یکتا و گفتار مقدسش بنمایید و اجازه بدهید که قلب و فکرتون به وسیله کلام خدا تغذیه بشه تا در آرامش و قوت و برکت خدایی روزهای خود را به سر بیاورید. رادیو صدای انجیل این افتخار را داره که آورنده کلام حیات بخش خدا برای شما عزیزان باشد و خدا را شکر می‌کنیم که در چند سال گذشته تا امروز موفق شدیم تمام آیات کتاب مقدس تورات و همچنین انجیل مقدس رو به سمع شما عزیزان برسانیم. وقتی بقیه فصل‌های کتاب مکاشفه یوحنا را مطالعه کنیم، آن وقت با شادی و سرور کامل شدن این مأموریت آسمانی را جشن خواهیم گرفت. همانطور که بارها خدمتتون عرض کردم، هدف رادیو صدای انجیل فقط و فقط رسانیدن کلام خدا به سمع شما عزیزان می باشد. این هدف و دعوتی است که خدا یکتا از ما کرده و دعا میکنیم که در هدف خود امین باشیم و برای همینه که شما ملاحظه میکنید در برنامه هامون ما نه از مذاهب دیگران انتقاد میکنیم، نه فلسفه های دیگران را به باد انتقاد قرار دادیم و نه حتی آنها را خار میشماریم، ولو اینکه آنها از ما انتقاد کنند و از ما ناراحت بشن و یا اینکه به ما حمله کنند. کار ما حمله و انتقاد کردن به عقاید دیگران نیست، بلکه کار ما این است که کلام خدا را که به امانت به ما سپرده شده است به سمع شما نیز برسانیم تا حقیقت را یافته و حقیقت شما را آزاد کند. در یکی از مجلات داخلی کشور نوشته شده بود که ما به جنگ با مسیحیت می‌پردازیم و اینکه مسیحیت یک مذهب مرده است. دوستان، ممکن است دیگران از روی تعصب و جهالت قصد جنگ را با مسیحیت داشته باشند، ولی ما قصد جنگ نداریم. از نظر ما مسیحیان، وظیفه ما رسانیدن کلام و عمل نمودن به دستورات مقدس خداونده و ما باید طوری زندگی و رفتار کنیم که اعمال و روش زندگیمون برای دیگران نوری باشد تا حقیقت را دیده و خدا یکتا را حمد و ثنا بگویند. اگر ما هم همانند دیگران عمل و رفتار متقابل به مثل کنیم، آن وقت هیچ فرقی با آنها نخواهیم داشت. اما کلام خداوند از ما دعوت کرده است که با دیگران متفاوت باشیم. به ما تعلیمی دهد که مثل فرزندان نور و راستی عمل کنیم و برای این منظور باید صفات و سیرت آسمانی را در خود داشته و آن را پیشه زندگی خود کنیم. عیسی مسیح به ما فرمود شما باید همانند فرزندان خدا عمل و رفتار کنید، زیرا شما به خدا یکتا تعلق دارید و اگر از او پیروی می کنید در نتیجه باید کمال همنشینیز باید در شما نفوذ داشته باشه و مردم شاهد صفات مقدس خدایی و آسمانی در شما بشوند و بدین وسیله خدا را به خاطر صفات شایسته‌ای که در شماست شکر کنند. بله دوستان، حقیقت را باید در عمل و رفتار و گفتار و اعمال خودمون آشکار کنیم، نه فقط ادعا کنیم که صاحب حقیقت هستیم، زیرا که یک عمل کوچک از هزاران گفته بیشتر حرف میزند. حالا با هم به کتاب مکاشفه یوحنای رسول روی می آوریم و از فصل 18 هم کلام را با یکدیگه مطالعه می کنیم. لازم می دونم یادآور بشم که کتاب مکاشفه یوحنا درباره مسائل آخر زمان صحبت می کنه و مطالب آن مربوط به ایام مصیبت عظیم که به دوره دجال نیز مسمی می باشد، همچنین روز محشر و روز رستاخیز عمومی از مردگان و سلطنت هزار ساله مسیح و سرانجام زندگی ماورای بعد از داوری نهایی می باشد. اما مطالب کتاب تماماً به صورت رمزی و استعاره‌ای و یا تشبیهی نوشته شده و درک آن جز به وسیله هدایت روح خدا میسر نمی باشد. در ضمن این رو بایستی همیشه در مد نظر داشته باشیم که این آیات و این رویا را عیسی مسیح برای ایمانداران عطا کرده است تا باعث تقویت ایمان مسیحیان و اعتماد بیشتر به خدا و پایداری در پیروی از حقیقت بشه. مطالب فصل 17 و 18 از یک موضوع سخن میرانه و آن خرابی شهر روم و نابودی شرارت است. در فصل 17 هم ما با موقعیت اسفناک شهر روم از دیدگاه و معیار خدا روبرو می شویم و حالا فصل 18 هم صحبت از داوری خدا بر این شهر و ابرقدرت های آن می کند. در این قسمت از کلام خدا از شهر بابل اسم برده شده. در اینجا در مورد معنی بابل ما با تفسیرهای گوناگون و عقیده های مختلف نیز روبرو می شویم. سوال اول این است که آیا این شهر بابلی که حضرت یوحنا در این فصل از آن صحبت میکنه مقصود همون شهر بابلی است که در نزدیکی رود فرات و در عراق امروزی است و یا مقصود از بابل شهر روم میباشد؟ زیرا در زبان تشبیهی و کنایه‌ای بابل به معنی دنیا میباشد و شهر بزرگ مقصود یا روم و یا اورشلیم است. در زمان یوحنای رسول دنیا یعنی امپراتوری روم، چرا؟ چون آنان موفق شده بودند که بر سراسر جهان آن زمان مسلط باشند. برای همینه که گروهی معتقدند که به خاطر وابستگی آیات فصل 18 به فصل 17 هم مقصود از شهر عظیم یا شهر بابل در اینجا در حقیقت همان شهر روم می باشد که پایتخت جهان آن زمان محسوب می شد و در نتیجه آیات این قسمت درباره داوری خدا به انجام رسیده، زیرا مسیحیان قرن اول و دوم شاهد اجرای عدالت خدا و به انجام رسیدن این پیشگویی ها شدند. ولی گروه دیگر با استناد به پیشگویی های دیگر این کتاب، مخصوصا پیشگویی هایی که در تورات مقدس و به وسیله اشعیای نبی شده است، عقیده دارند که شهر قدیمی بابل که زمانی به خاطر باغ معلق آن شهرت جهانی داشت و جز عجایب هفتگانه جهان بود، یک بار دیگر از نو بنا می شود و رونق می یابد، اما دوباره مورد داوری خدا قرار گرفته و از بین می رود و این آیات مربوط به آن می باشد. بر حال دوستان، قضاوت رو بعد از اینکه آیات رو شنیدید به عهده خودتان میگذارم و امیدوارم که خداوند به وسیله روح قدوس خودش حقایق رو بر شما آشکارتر کند. به آیات توجه کنید. ابتدا سه آیه اول رو براتون میخونم و بعد معنی آن رو براتون بازگو میکنم. میفرماید: و بعد از آن دیدم فرشته دیگری که از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و زمین به جلال او منور گشت و به آواز زور آور ندا کرده گفت: منهدم شد، منهدم شد بابل عظیم، و او مسکن دیوها و ملاز هر روح خبیث و ملاز هر مرغ ناپاک و مکروه گردیده است، زیرا که از خمر غضب آلود زنای او همه امتها نوشیدن. این آیه رو یک بار دیگه میخونم. میفرماید: زیرا که از خمر غضب آلود زنای او همه امتها نوشیدن و پادشاهان جهان با وی زنا کردند و تجار جهان از کثرت عیاشی او دولتمند گردیدند. حضرت یوحنا با گفتن این جملات که بعد از آن فرشته دیگری دیدم، آنچی را که الان بازگو می کند رو وابسته به فصل گذشته یا فصل 17 هم می نماید. یعنی بعد از اینکه چیزهایی را که در فصل 17 دید و بیان کرده، یه دفعه می بینی که یک فرشته زورآور دیگر نیز در برابر او ظاهر می شه. فرشته دیگر اشاره به فصل 14 نیز میکنه که در آنجا او با 7 فرشته روبرو میشود و حالا فرشته ششم از آن 7 فرشته شروع به آوردن پیام مینماید. این فرشته پیام آور خدای یکتاست که از قدرت خارق‌العاده‌ای برخوردار میباشد، به طوری که بر اثر نزول او از آسمان زمین منور میشود. او پیامی برای مردم جهان دارد، پیامی که از جانب خداست و صحبت از داوری خداوند مطابق اصطلاحی که در اینجا به کار برده، داوری خدا بر شهر بابل عظیمه. حالا سوال میشه که چرا این شهر داوری میشه؟ به خاطر اینکه در آیه 2 و 3 علت را برای ما بازگو کرده، میگوید: بابل بزرگ کمینگاه دیوها و شیاطین و روح ناپاک شده است، چون تمام ملت‌ها از شراب کشنده زنایان سرمست شدند و پادشاهان دنیا در آنجا خوشگذرانی کردند و تاجران دنیا از زندگی پرتجمل آن پولدار شدند. سوال اینه که آیا این آیات اشاره به شهر بابل است که روزی مجدداً از نو ساخته میشه و مرکز عیش و نوش برای بزرگان دنیا میشه، و یا اسم بابل فقط سمبوله و کنایه از شهر عظیم روم میباشد؟ به هر حال اگر این آیات را با آیات فصل 17 مطابقت بدهیم، متوجه خواهیم شد که بیشتر باعث این رو بپذیریم که مقصود از شهر بابل عظیم کنایه از شهر روم می باشد. زیرا در آیات فصل 17 دیدیم که رسول خدا درباره شرارت‌های امپراتوری روم صحبت می کرد و همین جملات در وصف شهر روم به کار برده شده. حالا در آیه 4 تا 6 فصل 17 این موضوع ذکر شده و میگوید که خدا این شهر را، یعنی شهر روم را، به خاطر ریختن خون شهیدان عیسی مسیح مورد داوری و مؤاخذه قرار خواهد داد. و حالا فرشته خدا اعلام می‌دارد که داوری خدا بر این شهر بزرگ آغاز شده است. دوستان عزیز، یک بار دیگر موضوع داوری خدا را در اینجا ملاحظه می‌کنیم. این کتاب پر است از اعلام داوری خدا، ولی باز می‌خوام خدمتتون تکرار کنم که داوری خدا یعنی چه؟ داوری خدا به زبان خیلی ساده در حقیقت یعنی روز و یا موقعی که خدای یکتا، خدای قدوس، ثمره اعمال و افکار و زندگی و هر حرکت و عملی که بشر انجام داده است را به آدمی پس بدهد. یعنی زمانی است که محصولات زندگی خود را درو می‌کنیم، هر چه را کاشتیم همان را درو خواهیم کرد، و زمان داوری یعنی فرصت درو رسیده است. شهر روم و مردم آن زمان مورد خشم و غضب خدا قرار می‌گیرند، نه اینکه خدا یه دفعه از دست اینها عصبانی میشه و تصمیم می‌گیره که آنها را عذاب بده، خیر، خدا مثل انسان فکر نمی کنه و مثل انسان هم عکس العمل نشون نمیده، بلکه در آیه 2 و 3 با بیان شرارت های آنها می خواد به ما نشون میده که اگر عذاب و بلای سخت نصیب مردم روم میشه و این بلا بسیار سخته، دلیلش اعمالی است که آنها مرتکب شدن و یا ثمره کارهایی است که کردن. از آیه 4 رحمت خدا را در حین داوری بر شریران ملاحظه میکنیم که خداوند رحمت خود را بر مؤمنین خودش آشکار میکنه، مخصوصا قبل از اینکه شهر بزرگ رو داوری نماید. او ایمانداران را از بلا و داوری میرهاند، به طوری که میخوانیم: و صدای دیگری شنیدم که میگفت ای قوم من، از میان او بیرون آیید، مبادا در گناهانش شریک شده از بلاهایش بهره مند شوید. ای قوم من، از میان او بیرون آیید، مبادا در گناهانش شریک شده از بلاهایش بهره مند شوید، زیرا گناهانش تا به فلک رسیده و خدا ظلمهایش را به یاد آورده است. یوحنای رسول میگه در حالی که فرشته نورانی و پرقدرت اعلام کرد که داوری خدا بر این شهر و مردمش آغاز میشه، ندای دیگری از آسمان میشنوه که مقدسین خدا را به طرف خود فرا میخواند و این ندا ندای آن بره خدا یا منجی جهان و نجات دهنده بشر است که اکنون قبل از اینکه بلا نازل شود پیروان خود را دعوت میکنه که از این شهر دل بکنن و با گناهانشون خود رو آلوده این شهر نکنن، یعنی نگذارن که گناهان مردم در آنها اثری بکنه و یا تحت تاثیر اشتباهات و گناهان آنها قرار بگیرن و بگن که خب حالا همه این کارا میکنن، ما هم این کارا بکنیم چه میشه. میگه این کار را نکنید، وگرنه شما هم به همان مجازاتی که آن نصیب اینها میشود گرفتار خواهی شد. چرا؟ چون نزد خدا طرفداری نیست، هر که گناه کند ثمره آن را هم خواهد دید. دوستان عزیز، این آیه یک موضوع دیگری رو هم بر ما آشکار میکنه و نشون میده که حتی در ایام دجال عده‌ای خواهند بود که دل خود رو از مهر خدا جدا نمیکنن و در پیروی کردن از او امین باقی میمانن. با اینکه دجال و پیامبر کاذب موفق میشه با معجزات و افسونهای خود مردم را در بند و اسیر و شیفته خود کند و آنها را برده خود بکنه، ولی میبینیم که عده قلیلی حاضر میشن که تمام جور و جفاها و سختیهای ممکن را تحمل کنند ولی ایمان خود را نسبت به خدا یکتا از دست ندهند. عیسی مسیح اکنون این ایمانداران را قبل از اینکه داوری آغاز بشه فرا میخواند تا خود را از آنان جدا کنه. این جدایی ترک کردن مکان است، همان گونه که خدا لوط را از سدوم خارج کرد و بعد شهر را داوری نمود، حالا منجی جهان از ایمانداران میخواد که خود را از این مردم گناه‌آلود جدا کنند. چرا؟ تا تحت تأثیر فساد اخلاقی آنها قرار نگیرند و در نتیجه داوری خدا بر آنها نازل نشه. این اخطار مسیح دوستان ما را به یاد گفتار مقدس خودش می اندازه که گفت هر که به من ایمان آورد در داوری نخواهد ایستاد یا از داوری می رهد. در تورات مقدس نیز دعوت خدا را در این مورد می توان یافت. برای نمونه در کتاب تثنیه فصل 4 صحبت از حمایت و رحمت خدا می کنه که آدمی رو از بلا و غضب و سختی ها می رهاند. می گوید و چون در تنگی گرفتار شوی و جمین وقایع بر تو عارض شود و در ایام آخر به سوی یهوه خدای خود برگشته آواز او را خواهی شنید، زیرا که یهوه خدای تو خدای رحیم است، تو را ترک نخواهد کرد و تو را هلاک نخواهد نمود و عهد پدرانت را که برایشان قسم خورده بود فراموش نخواهد کرد. خداوند در اینجا ایمانداران را دعوت میکنه تا از این داوری که سبب نزول خشم و غضب خداست برهن. حضرت پولس در رساله به قرنتیان از ما دعوت میکنه که هر روزه اعمال و افکار و زندگی خود را مورد آزمایش قرار بدهیم و بدین وسیله به عیب ها و نقص ها و ضعف های خود پی برده و در پی اصلاح شدن باشیم. میگوید اگر ما بر خود حکم میکردیم بر ما حکم نمیشد، لکن هنگام که بر ما حکم میشود از خداوند تأدیب میشویم، مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود. چطور میشه که خود را حکم و یا داوری کنیم تا حکم خداوند بر ما نیاد؟ چطور میشه عیب ها و گناهان خود را داوری نماییم تا با امت ها و یا با خدا نشناسان در غضب خدا گرفتار نشویم؟ حضرت یوحنا در رساله اول خود ما را در این امر یاری میده و میگوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. بله دوست عزیز، در این آیه ما راه حکم شدن بر خود را میابیم. اگر اعتراف کنیم، اگر ندامت و پشیمانی از خود نشان بدهیم و توبه کنیم، به وسیله این چیزها قادریم خود را هر روزه بسنجیم و یا بر خود حکم کنیم و به خداوند بگوییم که چه گناهانی کرده ایم و طلب بخشش کنیم و خداوند ما را میبخشد اگر قلباً و حقیقتاً توبه کرده باشیم. خیلی قشنگ دلیل این که خدا آنها را داوری میکنه به ما گفته شده است که گناهان آنان تا اوج آسمان رسیده و دوست من سزا و نتیجه این چنین گناهانی بسیار عظیم و مهیب خواهد بود. عزای 6 الی 8 دنباله پیام داوری خداست که براتون میخونم. میگوید بدور رد کنید آنچرا که او داده است و خدا ظلمهایش را بیاد آورده است و بر حسب کارهایش دو چندان بدو جزا بدهید و در پیالهی که او آمیخته است او را دو چندان بیاویزید. بندازی که خیشتن را تمجید کرد و عیاشی نمود، به آنقدر عذاب و ماتم بدو بدهید، زیرا که در دل خود میگوید به مقام ملکه نشستم و بیوه نیستم و ماتم هرگز نخواهم دید. لذا بلایای او از مرگ و ماتم و قحط در یک روز خواهد آمد و با آتش سوخته خواهد شد، زیرا که زور آور از خداوند، خدایی که بر او داوری میکند. این آیات صحبت از سزایی است که مردم شریر بابل و یا شهر روم به خاطر گناهانشون از خدا دریافت میدارند. میگوید چون گناهانش تا اوج آسمان روی هم انباشته شده است، خداوند اکنون آنها را به مجازات میرسانه. وقت داوری فرا رسیده. برای کارهای زشتش دوچندان به او سزا بدهید. آن همه جامهای شکنجی را که برای دیگران پر کرد دو برابرش را به خوردش بدهید. تا حالا زندگیش غرق در تجامل و خوشگذرانی بوده و به اصطلاح کیف دنیا را میکرد، ولی از این به بعد آن را با شکنجه و عذاب خواهد دید. او پس در یک روز مرگ و عذاب و قحطی دامنگیرش خواهد شد و در آتش خواهد سوخت، چون که خداوند توانا این شهر را به مکافات میرساند. در این آیات یوحنای رسول برای بیان عظمت فساد و ظلم اخلاقی در این شهر از اصطلاح پیاله لبریز شده استفاده کرده و این زیادی خطایای آنها، مخصوصاً گناهانی که به ضد مقدسین خدا انجام دادن رو آشکار می کند. می فرماید شهر بابل عظیم که ممکن است البته سمبول و کنایه از شهر روم باشه، بر اثر پیشرفت و ثروت و موقعیت چشمگیر خود کور شده بود. غرور سراسر وجود و هستی مردم را فرا گرفته بود. خود را کامل، بی نیاز و برتر از هر نژاد قومی می دانستند و خود را انسان‌های کامل و بی نقصی می‌دانستند و تصور می‌کردند که عقل کل هستند و همه چیز را تحت سلطه خود دارند. آنان آنقدر غرق در خود و در افکارشون بودند که توجهی به نشانه‌های داوری خدا و عاقبت کارهای خود نداشتند. خود را در ناز و نعمت دنیا غرق کرده و خیال می‌کردند که تا آخر عمر در سلامتی و ناز و آرامش زندگی خواهند کرد. آنان در خود نیازی به ایمان و اعتقاد و پیروی از خدا نمی دیدن. پس در حالی که بی خیال بودند، در حالی که عیش و نوش دنیا را داشتند، خبر داوری خدا بر آنها به طور ناگهان و مترقبه میاد و میگوید که خدا آنها را به وسیله آتش، قحطی و مرگ داوری میکنه و ماتم و ثمره شرارتشون رو کف دستشون میگذاره. وقتی که مال مردم را خوردن، ثمره آن قحطیه. خدا مال آنها را هم نابود میکنه. وقتی که خانواده ها را ماتم زده کردند، خدا آنها را اکنون ماتم زده میکنه، چون که ماتم را کاشتن پس ماتم را هم درو میکنن. و وقتی که ایمانداران را شهید کردن و مرتکب قتل شدن، اکنون خدا ثمره کارشون رو به آنها میده و آنها را نابود میکنه. جان به عوض جان. وقتی که مسیحیان را زنده زنده می سوزانیدن و شهر روم را به وسیله بدن مسیحیان آتش گرفته روشن می کردند، اکنون ثمره آن را از خدا می گیرند، زیرا خدا آنها را به وسیله آتش نابود می کنند. این خود نشان عدالت و انصاف خداست، چون که می بینیم خدا بلاهایی به سرشون می آوره که خودشون بر سر دیگران آورده بودند. حضرت اشعیا در فصل 63 از کتاب خود در مورد عدالت و انصاف خدا و اجرای داوری این موضوع رو خیلی خوب برای ما بیان کرده است. دوستان عزیز، ما هر روز میگوییم خدا خدای عادله و با اعتماد به عدل او داریم زندگی میکنیم، ولی متاسفانه توجهی به معنی عدالت و عدل خدا در عمل نداریم. راستش اگر ما به عمق معنی این جمله که خدا خدای عادل پی برده باشیم، امروز خانواده و شهر و کشور و دنیای من طور دیگری بود و من و شما یه جور دیگه فکر میکردیم، یه جور دیگه زندگی میکردیم. اگر من و شما بدانیم معنی عدالت خدا چیه دوست من، آن وقت قبل از انجام هر عملی خیلی خوب اول فکر میکنیم و رفتار و کردارمون رو شدیداً تحت کنترل در میآوریم. دیر غضب و بسیار صبور خواهیم شد و بخشش جزی از صفت زندگیمون میشه. میگوییم خدا عادله و میگوییم به عادل بودن خدا ایمان داریم، ولی با نوع زندگیمون ثابت میکنیم که اعتقاد و ایمانمون در واقع یک اعتماد و ایمان مرده میباشد. میدونی چرا این را میگویم؟ چون دوست عزیز، عدالت خدا یعنی آنچه را که میگوییم به خودمون برگرده، آنچه را که انجام میدهیم به ما پس داده بشه، آنچه را که در مورد دیگران فکر میکنیم و برای دیگران آرزو میکنیم در مورد ما فکر میکنه و به ما برای ماست و آرزوی ماست، یعنی عوض دادن افکار و اعمال و نحوه زندگیمون. عدالت خدا یعنی پاداش گرفتن ثمره اعمال زندگی خودمون. اگر قلبن حالا ایمان داریم که خدا عادله، پس اون وقت هیچ وقت فوش از دهانمون بیرون نخواهد آمد. هیچ وقت از دهان ما بد و بیرا نسبت به دیگران بیرون نخواهد آمد. چرا؟ چون میدونیم اگر بد و بیرا بگیم به ما برم گرده. هیچ وقت به مال مردم طمع نخواهیم داشت. چرا؟ چون میدونیم آن وقت اگر طمع داشته باشیم دیگرانم به ما طمع دارن. هیچ وقت دزدی نمی کنیم، چون اگر دزدی کنیم خداوند مال ما رو می گیره. هیچ وقت طریق خطا را نمی خواهیم طی کنیم. چرا؟ چون ایمان داریم و می دانیم که خداوندی که خدای عادله و ما رو می بینه، به خاطر اینکه او خدای عادله، هر چی را بکاریم همون را به ما می ده. دوست عزیز، این یعنی داوری خدا. بله، من و شما می گیم خدا خدای عادله، ولی آیا واقعا به عادل بودن خدا ایمان کامل داریم و آن را در زندگی خود آشکار میکنیم؟ فراموش نکن که خدا واقف بر هر عمل و حرکت و فکر ماست. او خدای عادله. عادل بودن خدا باید برای من و شما کافی باشه تا خودمون رو از هر نوع گناه و بدی و خودخواهی و فکر بد گریزان دهیم و فرار کنیم از این. و خدا کند که این طور باشد، که این اراده خدا برای من و شماست. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده که داور عادل است با شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.